34 سال از وفات ابو سعید سپری شده بود. در این فاصله نسبتاً طولانی، اقوال ابو سعید به دلیل سادگی، صمیمیت و ایجازش در خراسان بزرگ آن روزگار فراموش نشده بود و صوفیان، علاقه‌مندان و به ویژه نزدیکان شیخ سینه به سینه آنها را نقل می‌کرده اند. اسرار و توحید در شمار شیرین ترین و ارزنده ترین آثار منصور زبان فارسی به شمار می رود و از نظر ادبی نیز از نثری شیوا برخوردار است. سبک نگارش محمد ابن منور بر ساده نویسی استوار است. شیوه بیان محمد ابن منور ساده و روشن است و نویسنده آن از پیرایه سازی و عبارت پردازی به شدت پرهیز داشته است. قدرتی که نویسنده در ادای سخن داراست و توانایی نویسنده در آوردن تعابیر گوناگون و متنوع و توصیف مناظر و تجسم احوال به کلام او لطف و زیبایی کم مانندی بخشیده است. نویسنده علاوه بر آنکه همه دقایق فصاحت و بلاغت را مراعات کرده، در آفرینش معانی و تشریح نکات و قدرت شگفت‌انگیز توصیف کم نظیر است. روشنی بیان بی پیرایه او گاه یادآور سادگی زبان محاوره و گفتگوی خودمانی است. افعال جمعه ها همه دقیق و روشن است. موسیقی لطیف و خوش آهنگی که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی اسرار و توحید نهفته است، نمودار قدرت توصیف نویسنده از مناظر و احوال آدمی است و به کلام محمد ابن منور امتیازی خاص بخشیده است. از دیگر خصوصیات کتاب اسرار و توحید، حکایات مزین شده به شعر شیخ ابو سعید ابوالخیر است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابو سعید معتقدند که این کتاب بهترین سند در نقل شعر فارسی دوران نخستین و آغاز شعر دری است. این اشعار که سرایندگان بسیاری از آنها ناشناخته اند، تنها در اسرار و توحید نقل شده اند و زبان و اسلوب و بیان در آنها به قدری کهنه و قدیمی به نظر می رسد که هیچ کدام نمی تواند متعلق به دوران بعد از قرن 4 هجری قمری باشد. از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد. اما عزیزان، کتاب سومی که درباره ابو سعید ابوالخیر به نگارش درآمده است، روایتی کهن و نویافته از مقامات ابوالخیر ارائه می کند. دکتر شفیع کدکنی، مصحح این کتاب، نام آن را چشیدن طعم وقت گذاشته و در مقدمه این کتاب نوشته است: کتاب حاضر نه حالات و سخنان ابو سعید است و نه اسرار و توحید. کتاب دیگری است که میتوان آن را روایتی کهن و نویافته از مقامات ابو سعید ابوالخیر به شمار آورد. کتابی که تاکنون تصور میشد که بر اثر حوادث روزگار از بین رفته است. دکتر شفیع کدکنی پس از شرح واژه وقت در اصطلاح عرفا و اهمیتی که ابو سعید برای چشیدن طعم وقت قائل شده، مفاهیم شریعت، طریقت و حقیقت را به عنوان مبانی فکری ابو سعید شرح و بسط داده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. چندی پیش صنعتگران ایرانی نرم افزار هوشمند برای ارتقای صنعت ریختگری تولید کردند. به گفته تولید کننده این نرم افزار، استفاده از این نرم افزار در صنعت ریختگری اطمینان از دستیابی به آنالیز مورد نظر در قطعه ریختگری را با حداقل هزینه ممکن تضمین می کند. همچنین سرعت عمل بالا در روند تهیه ذوب، حذف هزینه های سنگین ناشی از تهیه قطعات با ذوب نامناسب، کاهش هزینه های مواد مصرفی و صرف جویی قابل توجه در مصرف انرژی کوره از مزایای دیگر این طرح است که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند. در روش‌های معمول فعلی در بسیاری از مواقع پس از تهیه مذاب و تولید قطعه سفارشی، به دلیل انحراف آنالیز از استاندارد تعیین شده، قطعه ساخته شده از طرف سفارش دهنده برگشت داده می‌شود و تمامی مراحل طی شده در روند تولید باید تکرار شود که باعث صرف وقت و هزینه زیاد می‌شود. به گفته مجری این تر، با استفاده از نرم افزار هوشمند، محاسبات شارژ کوره با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از مواد مصرفی و هزینه تهیه آن، قادر به راهنمایی تولید کننده برای تعیین بهترین انتخاب از نوع، وزن و نحوه استفاده مواد اولیه می شود. صرف جویی قابل توجه، کمک به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از امتیازهای مهم این طرح است. نرم افزار هوشمند محاسبات شارژ کوره برای اجرا تحت شبکه طراحی شده است تا امکان استفاده از آن برای همه کاربران در هر شرایط کاری مقدور باشد. دوستان گرامی، محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان به تازگی کرم مرطوب کننده و بازسازی کننده حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال را تولید کردند. جلوگیری از عفونت زخم‌های مختلف ناشی از آسیب‌های پوستی، جراحی، تغییر رنگ موضعی ناشی از آفتاب سوختگی از ویژگی‌های این محصول است. در دنیای علم و فناوری دو محقق ایرانی در دانشگاه یو اس دیویس کالیفرنیا موفق شدند تراشه‌ای با فرکانس بالا اختراع کنند که قادر به انتقال سریع 10 گیگابیت داده در یک ثانیه است. اختراع این تراشه سرعت دسترسی به اینترنت و ظرفیت ارتباطی شبکه‌های مخابراتی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. سیستم آرایه فازی انرژی را از منابع مختلف به دست می‌آورد و در قالب یک تک پرتو متمرکز می‌کند. این انرژی را می‌توان در فضای محدود منتقل و به سمت هدف و مقصد مورد نظر هدایت کرد. به گفته محققان این تر، خلق آرایه‌های فازی به خصوص در فرکانس‌های بالا کار دشواری است و این دو محقق برای اولین بار موفق به دستیابی به این پهنای باند بزرگ در فرکانسی بالا شده اند. به گفته محققان این تر، اگرچه شبکه‌های مخابراتی نسل چهارم هنوز به حد محدودیت خود در مورد نرخ تبادل داده نرسیده اند، اما با افزایش استفاده از خدمات کلود و مهاجرت به شبکه‌های تلفن همراه نسل جدید، نیاز به سرعت بیشتر روز به روز در حال افزایش است. استفاده از فرکانس‌های بالاتر به معنای پهنای باند بیشتر و پهنای باند بیشتر به معنای نرخ بالاتر تبادل داده است. این دو محقق ایرانی قصد دارند با تکمیل تحقیقاتشان زمینه استفاده از تراشه اختراعی خود را در سیستم‌های پیشرفته مخابراتی و تصویربرداری فراهم کنند. دوستان گرامی، یکی از پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات ایران با همکاری محققانی از دانشگاه‌های بریتانیا، کانادا و آمریکا موفق به سنتز نانوذراتی شدند که به کمک آنها برداشت از مخازن نفت به میزان 13% افزایش می‌یابد. در حال حاضر عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده و به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها کاهش یافته است. بنابراین شرکت‌های نفتی از روش‌های ازدیاد برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بیشتر در برداشت از ذخایر نفتی استفاده می‌کنند و تولید نانو مواد با خصوصیت معین می‌تواند برداشت از مخازن را افزایش دهد. در حال حاضر برای ازدیاد برداشت از موادی موسوم به عوامل فعال سطحی یا سورفکتانت استفاده می شود که استفاده از این مواد موجب می شود تا برداشت مخازن از 30% به 45% افزایش یابد. در این طرح نانوذراتی سنتز شدند که استفاده از آنها در کنار مواد فعال سطحی اضافه برداشت از مخازن نفت را به میزان 58% می رساند. به گفته پژوهشگر این طرح، در این پروژه با بکارگیری نانوفیوم سیلیکا میزان برداشت نفت سنگین که یکی از موارد پرچالش در صنایع بالادستی است افزایش یافته است، به این شکل که با ورود این ذرات میزان چسبندگی سورفکتانت کاهش می‌یابد و در کنار آن با تغییر میزان ترشوندگی عملکرد سیال تزریقی بهبود و در نتیجه سطح فعال آنها افزایش چشمگیری می‌یابد. عزیزان، در حاشیه 18 کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران که در تهران برگزار شد، از ایران به عنوان تنها کشور خاورمیانه یاد شد که توانسته است واکسن های سلولی تولید کند. به گفته پروفسور نیکول، رئیس انستیتو پاستور فرانسه، بیماری سیاه‌سرفه یکی از بیماری هایی است که برای درمان آن از دو روش واکسن های سلولی و غیر سلولی استفاده می شود. در کشورهای مثل آمریکا و فرانسه برای درمان این بیماری از واکسن‌های غیر سلولی استفاده می‌کنند، اما در سایر کشورها مانند ایران از واکسن‌های سلولی برای درمان این بیماری استفاده می‌شود. در واکسن سلولی تمام بخش‌های باکتری‌ها ضعیف شده است، اما در واکسن‌های غیر سلولی بخشی از باکتری ها با یکدیگر ترکیب و استفاده می شوند. در این زمینه همکاری تحقیقاتی مشترکی میان ایران و فرانسه در جریان است. تحقیقاتی در زمینه استفاده از واکسن‌های غیر سلولی روی کودکان پایین‌تر از 6 سال در حال انجام است تا مشخص شود سیستم ایمنی بدن کودکان چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، کارگردان جواد پیشگر، قسمت هفتم.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدان گونه به جولان درآوردند که خواجه نعمان تاجر در جزیره‌ای با موی ژنده‌پوشی را می‌بیند. اسیری بود به جا مانده از حمله پتروس شاه به دیار ملک شاه روم. خواجه بعد از به دنیا آمدن فرزند وی با بانو ازدواج می کند. نام فرزند را ارسلان می گذارند. 18 سال می گذرد و ارسلان در شجاعت و هوشمندی سرآمد می شود. جان پادشاه مصر را نجات می دهد. پهلوان الماس خان و اربابش سام خان را به درک واصل می کند و روم را پس می گیرد. در کلیسا با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگی عاشق وی می شود. عزم تصرف کشور فرنگ می کند تا بتواند صاحب فرخ لقا شود. امیر ارسلان با لباس مبدل به فرنگ می رود، در حالی که پتروس شاه فرنگ با تدبیر وزیرش قمر وزیر تصویر او را به دروازه های شهر آویختند تا او را به بند کشند. از سوی فرخ لقا که تصویر امیر ارسلان را دیده، یک دل نه صد دل عاشق وی شده است. امیر ارسلان با تدبیر خواجه طاووس جان پناهی می‌یابد و نام خود را الیاس فرنگی می‌گذارد و در تماشاخانه خواجه کاووس، برادر خواجه طاووس، دو وزیر پتروس به نزد امیر ارسلان می آیند. ولی وی انکار می کند که فرزند ملک شاه رومی است. روزی می شود که امیر هوشنگ پسر پاپاس شاه به خواستگاری فرخ لقا آمده است. حالا ادامه داستان امیر ارسلان نامدار را بشنوید.
بگو بدانم جوان، امروز صبح شنیدی که منادی در شهر چه میگفت؟
چه میگفت؟ نمیدانم.
امیر هوشنگ پسر پادشاه قلاد چهارم فرنگ است و به خواستگاری ملکه آفاق میآید. اگر به من میگفتی قمر وزیر دستم به دامنت، من امیر ارسلان هستم و عاشق فرخ لقایم و پناه به تو آوردم، نمیگذارم پتروس شاه دختر به امیر هوشنگ بدهد. کاری میکنم پتروس که با تو دشمن است دوست تو بشود و دست ملکه را در دست تو بگذارد.
تو عجب آدمی هستی وزیر. دو ماه پیش تو قسم میخورم من الیاس هستم و امیر ارسلان را نمیشناسم و تو باور نمیکنی.
باز هم میگویم تو امیر ارسلان فرزند ملکشاه رومی هستی.
اصلا من فرخ لقا را کجا دیدم که عاشقش شوم؟ پتروس شاه به من یک لاغبا دختر میدهد؟ من نوکر هستم، چه کار با دختر پادشاه فرنگ دارم؟ به جلال خدا اگر یک بار دیگر چون این سخنانی بگویی حیا رو کنار میگذارم و دست از جان بر میدارم و آنچه از دهنم نامربوط بیرون میآید میگویم. تا کی؟ شما چه از جان یک بچه 18 ساله میخواهی؟
جوان اگر بیشتر از این تغییر کنی باز هم هیچ نمیگویم. اگر من جای تو بودم خودم را میکشتم. از اینها گذشته اگر امیر ارسلان نیستی چرا تا من اسم امیر هوشنگ و ملکه را میبرم رنگت میپرد و حالتت دگرگون میشود؟ دیگر یقینم شد که امیر ارسلان. بسیار خوب، نگو. اگر به کوری چشمت همین امروز بنای عروسی را نگذارم و دختر به امیر هوشنگ ندهم و داغ فرخ لقا را به دلت نگذارم، قمر وزیر نیستم. به دژبان بارگاه میگویم راحت دهد که شاهد خواستگاری باشی. خواجه کاووس، وقتی امیر هوشنگ میآید الیاس را بیاور بیرون دروازه که تماشا کند.
امیر هوشنگ به خواستگاری فرخ لقا میآید. قمر وزیر قسم خورد که دختر را به او میدهد. به خدا قسم، به خدا قسم، اگر چون این کاری بکند خودم را خواهم کشت.
قربانت گردم، مهابت تو اگر بانگ در زمان زند قطار هفته ی ایام بگسلد مهار. عمر و دولتت را خلاق 18,000 عالم و مصور بنی آدم زیاد کند.
آفرین آفرین.
وزیر هدایا را بیاور. دویز خانچه جواهر و امتعه و اقمشه نفیسه گرانبها و تحفه و هدایای قیمتی قلیل پیشکشی است که برای نثار قدوم مبارک آوردم. باید قبول بفرمایید اگرچه قابل خاک پای مبارک نیست. و این نامه برای شماست.
فرزند ضرور زحمت نبود. رضا به زحمت شما نبودم. این نامه چیست؟
این نامه دوستانه را پدرم با پیشکش به خدمت فرستاده است.
بسیار خوب. شمس وزیر نامه را بگیر و بخوان.
اول نامه به نام خدا، دوم به نام عیسی روح الله، سوم به نام خواجه اعظم، چهارم از من که پاپاس شاه فرنگی هستم، به نزد برادر عزیز خودم اعلی حضرت پتروس شاه. از آنجا که اتحاد و دوستی آن اعلی حضرت را نسبت به این دولت زیاد از حد می دانم و رابطه برادری و دوستی بین دولتین محکم است، لحاظا نور دیده خود امیر هوشنگ را با وزیر و پیشکش فرستادم. در حق او پدری کنید و دختر خود ملکه آفاق فرخ لقا را به رسم التفات به او بدهید و با دل شاد روانش کنید و اگر قابل نباشد و مصلحت ندانید باز هم به طوری نیکو روانش کنید. تمام.
فرزند بنشین.
قربانت گردم، جواب نامه چیست؟
شمس وزیر، امیر هوشنگ تازه از راه رسیده و خسته است. من هم باید با وزیر و امیرانم مشورت کنم. امروز امیر هوشنگ برود در اردویش خستگی بگیرد و چند روز در اینجا باشد تا مشورت و مصلحت از وزیرانم بکنم. هر طور که صلاح دولت من است جواب میدهم. تو میتوانی بروی امیر هوشنگ.
سپاسگزارم پادشاه.
حضرات، شما که معتمدان درگاه من هستید و چندین سال خدمت مرا به صداقت کرده اید، چه صلاح می دانید؟ شمس وزیر، ابتدا تو بگو.
قربانت گردم، اگر از پیر غلام جان نثار مصلحت می کنید، بنده صلاح دولت شما را نمی بینم که دختر شما در خانه امیر هوشنگ باشد.
چرا؟
بنده در رمل دیدم که ستاره امیر هوشنگ با ستاره ملکه آفاق مطابق نیست و دختر شما قسمت این پسر نیست. اگر به زور بخواهید بدهید، بسا فتنه و حادثه برمیخیزد، خونها ریخته میشود و جانها تلف میشود.
وزیر، مگر جوانی بهتر از امیر هوشنگ هست که لیاقت دامادی مرا داشته باشد؟
الحق که امیر هوشنگ امروز در دنیا تاغ است و بهتر از اوی نیست. ولی مطمئن میگویم این دو به هم نمیرسند.
پس از این قرار دختر من قسمت کیست؟
قربانت گردم، دختر شما فرخ لقا قسمت و مال امیر ارسلان شاه رومی پسر ملک شاه است.
وزیر، امیر ارسلان دشمن من است و به خون او تشنم. یک قطره خون او را با عالمی برابر می دانم، چطور دختر به او بدهم؟
پس صبر کن، امیر ارسلان را که کشتی آن وقت دختر شوهر بده.
پس جواب امیر هوشنگ را چه بدهم؟
جواب امیر هوشنگ با من قربانت گردم.
چگونه؟
در جواب نامه پاپاس شاه می نویسم که تا زندم با امیر ارسلان شاه جنگ دارم. او لشکر مرا شکست داده است و در حقیقت عزادارم. اگر امیر هوشنگ دختر مرا بخواهد، 2 یا 3 سال صبر کند تا من سپاه جمع کنم و دشمنم را شکست بدم. آن وقت دختر من مال امیر هوشنگ است. یا آن که در عوض شیربهای دختر من، امیر هوشنگ برود و علاج دشمن مرا بکند و سر امیر ارسلان رومی را برای من بیاورد.
قمر وزیر، تو چه میگویی؟
قربانت گردم، شمس وزیر راست نمیگوید، مگر فقط شمس وزیرم رو استرلاب میداند. آیا اعتقاد بنده دارید یا خیر؟
شما هر دو در علم نجوم قرینه ندارید و هرچه شمس وزیر میداند تو هم میدانی.
پس چرا آن که شمس وزیر میگوید در هم دیده است من ندیدم؟ شمس وزیر خائن دولت است و دروغ میگوید و از روی خیانتکاری است، چون وی چند سال است که مسلمان است و از دین ما دست کشیده است و امیر ارسلان هم مسلمان است. برای آن که با امیر ارسلان هم دین است این دروغ ها را میگوید. جوان از امیر هوشنگ بهتر کجا یافت میشود؟ قسمت یعنی که گیریم حرفای شمس وزیر درست باشد و شما بخواهید دختر به امیر ارسلان بدهید، آن وقت مردم عالم چه میگویند؟
های نمک به حرام، مسلمانی و با دشمن من رابطه داری و دروغ میگویی؟ قمر وزیر چه میگوید؟ میخواهی دختر به ارسلان بدهم و این ننگ را تا قیامت به سر خود بگذارم که پتروس شاه از ارسلان ترسید و دختر خود را به او داد؟ محض این که هم دین او هستی، چشم از نان و نمک 30 ساله ما پوشیدی و میخواهی مرا ضایع کنی؟
قربانت کردم، به جلال خدای 18000 عالم قمر وزیر دروغ میگوید. من نه مسلمانم و نه با امیر ارسلان دوستی دارم و نه او را میشناسم. قمر وزیر از دشمنی میخواهد مرا ضایع کند. دشمنی به نان و نمکت کردم اگر دروغ بگویم. ستاره ملکه و امیر گوشنگ ضد یک دیگرند و دست این دو به هم نمیرسد و در شب عروسی خونها ریخته میشود.
اگر تو مسلمان نیستی و امیر ارسلان را نمیشناسی، چرا حمایت او را میکنی و میگویی دخترت را باید به او بدهی؟
قربانت کردم، من کی به شما عرض کردم که دختر به امیر ارسلان بده؟ عرض کردم که ستاره امیر ارسلان با ستاره ملکه مطابق است و الفت دارد. شما از جمیع کاهنان و منجمان بپرسید این عرض ها که من کردم راست است یا دروغ. در این مدت 30 سال از من چه دروغ و خیانتی به دولت شما سر زده است؟
تا به امروز خیانتی ندیدم.
خائن دولت تو منم یا قمر وزیر که 2 سال پیش از این ادعای عشق با ملکه آفاق می کرد و پیش شما به خواستگاری فرستاد؟ خصبش کردی اما به توسط من بر سر کارش آوردی. خیانت از این بیشتر می شود؟
چه می گویی قمر وزیر؟ چرا دروغ می گویی و می خواهی فساد برپا کنی؟
شمس وزیر دروغ می گوید. مسلمان است و این خاج و زنار را محض تقیه به گردن انداخته است و می خواهد خیانت کند و شما را ضایع کند. اگر در جواب پاپاس شاه سر امیر ارسلان را شیربها بخواهی، مردم عالم خواهند گفت پتروس شاه خودش از عهده یک بچه 18 ساله بر نیامد و به کسان دیگر عجز آورد و امداد خواست. این ننگ بدتر از ننگای دیگر است. حالا دولت خواه تو شمس وزیر است یا من؟
ای نمک به حرام، چون این دولت میخواهی و با من به مکر و حیله را میرهی؟
بس کن نمک به حرام. جلاد جلاد،
تو میدانی من مسلمانم و محض رضای تو این افراز دادم. روا مدار که در دیار کفر به جرم مسلمانی کشته شدم. نجاتی کرامت کن.
گردنش را بزن جلاد.
بار بارت کردیم. تفسیر شمس وزیر چیست که حکم قتل او را فرمودید؟
مسلمان است و به من خیانت کرده است و دروغ میگوید.
مگر در مدت این 30 سال که ما و شمس وزیر به در خانه تو خدمت میکنیم خیانتی از شمس وزیر دیده اید؟ و بجز از قمر وزیر از کس دیگر شنیده اید که شمس وزیر مسلمان است؟
خیر
قربان، اگر تا به حال نمک به حرامی در او ظاهر نشده است، حالا هم نخواهد شد. چرا ما امیران شهر نمی دانیم شمس وزیر مسلمان است و تنها قمر وزیر می داند؟ خوب نیست شما به حرف قمر وزیر که سالهاست عداوت قلبی با شمس وزیر دارد و می خواهد او را ضایع کند، وزیر اعظم خود را که چندین سال است به صداقت به تو و پدرت خدمت کرده است و جوانی را در خانه تو به پیری رسانده است، اینطور در میان مردم خفت دهید و سرشکسته سازید. این گونه پیش بروید امیدی به دولت و مملکت نیست. شما بدون اینکه راست و دروغ حرف کسی را مشخص سازید حکم قتل می دهید. پس بفرمایید ما را هم با شمس وزیر گردن بزن. این گونه دیگر به چه پشتگرمی جان نثار تو کنیم و در خدمت تو باشیم؟ حالا بفرمایید شمس وزیر را ببرند در زندان حبس کنند و بنای عروسی را بگذارند. اگر شب عروسی اتفاقی نیفتاد، شمس وزیر دروغ گفته است که صبح عروسی می توانید او را بکشید. آن وقت کسی شما را ملامت نمی کند. و اگر هم خدای ناکرده حادثه ای افتاد و شمس وزیر راست گفته باشد که چنین کاهنی را چرا می کشید، فردا برای شما پشیمانی نیست.
شمس وزیر را ببرید و در زنجیرخانه زنجیرش کنید.
وی پادشاه بیرم، به حرف قمر وزیر خواهن حکم قتل مرا می دهی؟ باشد تا روزی خیانت وی بر تو معلوم شود و بیایی و دست مرا ببوسی و بگویی غلط کردم. به داد من برس. تارت بلند بود که امیرانت وساطت کردند و نگذاشتند مرا بکشی. اگر نه قمر وزیرت خدمتی به تو میکرد که دودمانت به فنا میرفت. باشد تا روزی خطر مرا بدانی.
او را ببرید.
دستانم را رها کنید. خودم بیایم. کمی صبر کنید. ای امیر ارسلان بی مروت، اینقدر به من بروز ندادی تا کار بدین جا رسید. میخواستم امروز نقشی برایت بزنم. بختت یاری نکرد و قمر وزیر نگذاشت. اگر زنده ماندم شرط خود ایستادم و تو را به وصل فرخ لقا میرسانم. اگر هم مردم حلال کن. جوان، دشمنی این نمک بهرام را امروز دیدی که با تو چه پای است. مبادا فریب او را بخوری. عشق است که ما رفتیم.
ای جانم، تو اینقدر دوستی با من داشتی و من نمیدانستم. اگر میدانستم تو اینقدر نیک خواه منی، روز اول به تو بروز میدادم که کیستم.
جا بودی فرزند؟ چرا نزد من نمی آیی؟
هر جا هستم دعاگوی شما هستم پدر.
تو را چه می شود؟ حالا تو هر روز را نداری، پژمرده ای.
از بی التفاتی شما و الا ناخوشی ندارم.
این چه حرفیست که می زنی؟ تو تنها فرزند من هستی. تو را نخواهم، کرا میخواهم؟
هیچ مرا نمیخوایی. اگر میخواستی مرا شوهر نمیدادی که از اینجا ببرندم.
آزردگی تو برای این است که تو را شوهر دادم؟
بلی، هنوز زود است. تازه اول خدمت من به توست پدر جان.
من آرزو دارم عروسی تو را ببینم. هر چه زودتر بشود بهتر است.
بند از بند من اگر جدا کنید، من شوهر نمی کنم. این امیر هوشنگ کیست که می خواهد مرا از شما جدا کند؟
جوانی بهتر از امیر هوشنگ کیست که تو زن او بشوی؟ شوهر مثل او برای تو پیدا شده است؟ گریه می کنی؟ اگر تو امیر هوشنگ را ببینی، خودت میگویی به جز او کسی را نمیخواهم و عاشق میشوی.
هر کس که باشد نمیخواهم.
فرزند، گریه تو نفعی ندارد. پادشاه گلریز خواهش کرده است و حکمان تو را به امیر هوشنگ میدهم. اگر ندهم جنگ میشود.
پس بگویید 2 سال صبر کند.
خیال کن 2 سال دیگر صبر کرد. آخر چه؟ کاری که 2 سال بعد می شود حالا بشود. برحال آماده باش. دستور دادم 7 شبانه روز مردم شهر شادی کنند، شهر را آذین ببندند و چراغانی کنند. شاد باش دخترم، شاد باش.
ای جوان بیرحم، چرا از من عاشق بیقرارت بیخبری و در روم هستی؟ خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست. طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. به خدا و به سر و پای تو کس دوستیت، خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست. خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد؟ سر مویی به غلط در همه اندامم نیست. دعا دشمنی به طاق ابروی امیر ارسلان گردم اگر بگذارم دست امیر هوشنگ به من برسد. عهد کردم با خدای خودم که به جز امیر ارسلان نگذارم دست احدی به من برسد. حالا که یقین می دانم که زندگی من 7 روز است، چه لازم که این مدت را به تلخی بگذرانم؟ خیال می کنم مرا به امیر ارسلان می دهند و داماد اوست و پای امیر هوشنگ در میان نیست. 7 شب دیگر مرا به امیر ارسلان می دهند. صبر می کنم تا شب عروسی. وقتی دیدم داماد او نیست و کس دیگر است، آن وقت خود را نابود می کنم.
فرزند، مگر چه شده است که گریبان چاک میکنی؟ این چه صورت هست؟
دست بر دلم مگذار خواجه طاووس.
از این که خودت را این گونه کرده ای حاصلش چیست؟ دختری که او را به دیگری بدهند به چه کار تو می آید؟ عشق یعنی چه؟ تو دختر را کجا دیده ای؟ او کجا تو را دیده است؟ او که تو را نخواهد تو چرا خودت را به کشتن می دهی؟ جوان، بعد از عروسی اگر 1000 جان داشته باشی یکی را از دست قمر وزیر به در نخواهی برد. بیا حالا که خاطر جمع شدی که دختر شوهر می کند و دیگر به کار تو نمی خورد و تا این عروسی برپاست و این نمک به حرام قمر وزیر ملتفت تو نیست، برو برو، اسب و خرجی به تو میدهم، برو برو، خودت را به روم برسان و به امر پادشاهی مشغول باش.
راست میگوی خواجه، این دختر دیگر به کار من نمیاد. من هم او را دیگر حتی یک ذره نمیخواهم. دختری که من را نمیخواهد به چه کار من میاید؟ حرف تو را شنیدم، اما حالا از اینجا نمی روم. 2 ماه در شهر ماندم، حالا که عروسی است و تماشایی است به کجا بروم؟ این 7 شبانه روز هم مهمان تو هستم، صبح عروسی می روم.
پیر شوی فرزند، این 7 شبانه روز هم به من، به شرط آنکه صبح عروسی بروی.
به چشم خواجه طاووس، می روم.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. دعوت می کنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیات 28 و 29 سوره شریفه کهف می‌پردازیم. از زمانی که خورشید اسلام طلوع کرد، در طول مسیر پیشرفت خود همواره با موانع زیادی روبرو بوده است. از همان روزهای اول جریانی به نام اشرافیت بنای مخالفت با اسلام را گذاشت. اشرافیتی که محصول جهالت‌ها، تعصبات بیجا و ثروت‌های بادآورده‌ای بود. اشراف مکه اطمینان داشتند که اگر اسلام پا بگیرد، مردم از خواب جهالت بیدار خواهند شد، لذا کمر همت بسته و مجدانه به مقابله با اسلام برخاستند. در ابتدای بعثت، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحن مسجد الحرام نشسته بود. جماعتی از اشراف و بزرگان قریش وارد مسجد شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول یاد دادن قرآن و قوانین اسلام به چند نفر از یاران خود بود. اشراف قریش با تشریفات فراوان و با لباس‌های گرانبها و زینتی نزد حضرت آمدند. در همان حال ابوذر غفاری، سلمان فارسی و خباب ابن عرت بر گرد پیامبر نشسته بودند. یکی از اشراف به نام عینیت ابن حسون فزاری با قد کوتاه و بدنی فربه پیش آمد و با اشاره به اطرافیان پیامبر گفت: بوی بدن این افراد مشام ما را می آزارد. این چه لباس هایی است که پوشیدند؟ چرا اینقدر خشن و پشمینه و دلگیر است؟ ای محمد، چرا این همه افراد فقیر و بیچاره گرد تو جمع شدند؟ چرا به ما اعتنا نمی کنی و ما را به مجلس خیش راه نمی دهی؟ اخر ابن حابس، یکی دیگر از آنان، نزدیک آمده گفت: ما تنها در یک صورت نزد تو می آییم و در مجلست می نشینیم که این پا برهنگان را از خود برانی. در حال حاضر اوضاع به دلخواه ما نیست، زیرا با حضور این افراد به ما بی‌اعتنایی می شود و این برای ما تحمل پذیر نیست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لحظه ای تأمل کرد. یا باید به این پیشنهاد عمل می کرد و ژنده پوشان و فقیران را از پیرامون خود می راند تا افرادی خوش ظاهر و مرتب دور او را فرا گیرند، یا اینکه از کنار این پیشنهاد می گذشت و با یاران فقیر همراهی می کرد. شاید در آن لحظه برخی مسلمانان با یک دیگر زمزمه می کردند که خوب است که پیامبر به عنوان تاکتیک محترمانه یاران خود را برای مدتی، آن هم در ظاهر، از اطراف خود دور کند تا ثروتمندان به مجالست و هم نشینی با ایشان رغبت کنند، که هم مجلس پیامبر رونق پیدا کند و هم این گروه به تدریج هدایت شوند. هنوز پیامبر هیچ اظهار نظری نکرده بود که آیات 28 و 29 سوره شریفه کهف نازل شد و به پیامبر هشدار داد که مبادا تسلیم و سخنان فریبنده و پوچ گمراهان شود و افراد با ایمان و پاکدلی چون سلمان و ابوذر و غیره را از خود برنجاند. خداوند فرمود هرچند آنها ثروت ندارند و لباسشان پشمینه است، ولی بلای خوشنودی شماری صدرنشین از زندگی با محرومان چشم مپوش. پس از نزول این آیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به یاران فقیر خود کرد. آنان با شنیدن پیشنهاد عقرب ابن حابس همگی متفرق شده و در گوشه و کنار مسجد به عبادت و راز نیاز مشغول شده بودند. پیامبر تک تک آنها را به اسم صدا زد و نزد خود فراخواند. آنگاه فرمود حمد خدا را که نمردم تا ایکو چنین دستوری به من داد که با امثال شما باشم. آری زندگی با شما و مرگ هم با شما خوش است. آیات یاد شده بدین قرار است: با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها بر مکیر، و از کسانی که به عقوبت اعمالشان قلبشان را از یاد خود غافل ساخته ایم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارشان از حد گذشته است. و بگو حق از پروردگارتان رسیده است، پس هر که بخواهد بگرود و هر که نخواهد انکار کند. ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده های آنان را در بر می گیرد و اگر فریاد رسی جویند به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری می شوند. وح چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است. خداوند متعال در این دعایه اوصافی را برای یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر نموده است. اول اینکه یدعون ربهم بالغدوه والعشی، شبان روز پروردگارشان را می‌خوانند و سر و کارشان با اوست. دوم آنان یریدون وجهه، فقط طالب رضای خدا هستند و به دنبال تظاهر به عبادت و زهد و عرفان نیستند. در مقابل صفاتی را نیز برای دشمنان خدا می شمارد، مانند این که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ما قلبشان را از یادمان غافل کرده ایم. کسی که از یاد خدا غافل شده ممکن است متذکر شود و به یاد خدا بیفتد، اما کسی که از شدت عصیان و بی‌اعتنایی و فراموش کردن حق عبودیت خدا لیاقت یاد خدا را از دست داده و خدا دلش را غافل ساخته همیشه در این غفلت باقی است. جالب اینجاست که خداوند در این آیات نمی‌فرماید با افراد ژنده پوش و یا بردگان نشست و برخاست داشته باش، بلکه می‌فرماید با کسانی همراه شو که شب و روز به یاد خدا هستند، برده باشند یا آزاد، فقیر باشند یا پولدار، فرقی ندارد. با خدا خواهان باش و آنان را با خودت نگهدار. همچنین نمیگوید آنها را برای خودت حفظ کن تا به تو کمک کنند، بلکه میگوید برای چه آنها را رها میکنی؟ مگر آنها برای تو زحمتی دارند و باری به دوش تو میگذارند. آنها به دنبال بندگیشان هستند، تو هم در پی انجام وظیفت هستی. اگر چنین یارانی را طرد کنی ظالمی. به عبارت دیگر راه هواپرستان و غافلان را برگزیده‌ای که لیاقت یاد خدا را نداشتند و خداوند به عقوبت اعمالشان دل آنها را از یاد خودش غافل کرده است. البته شبیه این مسئله برای پیغمبران دیگر هم اتفاق افتاده است و با آنان نیز فشار می آوردند که اطرافیان فقیرت را از خودت دور کن تا ما به تو ایمان بیاوریم. به عنوان مثال درباره حضرت نوح علیه السلام هم همین مسئله روی داد. گروهی از افراد متمول و ثروتمند از قوم نوح با آن حضرت می گفتند قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کردند؟ به عبارت دیگر آنها می گفتند که اگر حرف تو درست و دعوت تو به حق است، نباید پابرهنگان و ضعفا به تو ایمان بیاورند. ارزش یک رهبر و پیشوا را باید از پیروانشان شناخت. ما وقتی به پیروان تو نگاه می کنیم، مشتی بی سر و پای گمنام و تهی دست و فقیر، که کسب و تجارت‌های ضعیف و ناچیزی دارند اطرافت را گرفتند. با این حال چگونه انتظار داری ثروتمندان سرشناس و اشراف با نام و نشان سر تسلیم بر آستان تو بسایند؟ ما هیچگاه بر سر یک سفره ننشسته ایم و در زیر یک سقف اجتماع نکرده ایم. چه انتظار نامعقولی داری؟ حضرت نوح نبی هم در پاسخ به این افراد فرمود من مأمور نیستم از شغل افراد سوال کنم، من مأمورم ایمان را به ایشان عرضه کنم و آنها را متوجه خدا گردانم. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در دو سال اخیر میزان آبدهی این رودخانه 8 میلیارد متر مکعب کاهش دارد و این کاهش در سالهای اخیر بی سابقه است و این هم سبب شده است آب دریای خزر به داخل رودخانه برگردد.
این پدیده موجب شده آب شوره خزر به داخل مزارع هدایت شود و خطر ایجاد شورزارهای مصنوعی زمین‌های کشاورزی را تهدید می‌کند.
از آب این رودخانه برای آبیاری پنبه‌زارها استفاده می‌کردیم. شوری آب علاوه بر خشک کردن مزارع، خاک را هم برای کشت سال‌های آتی لمیزره خواهد کرد.
با عقب‌گرد 60 کیلومتری آب خزر به کانال این رودخانه، آب شرب 40,000 نفر در شهر نفت‌چاله به تعدادی از روستاهای همجوار شور و غیر قابل استفاده شده است و این کشور جزء 30 کشوری است که با خطر خشکسالی مواجه است.
بسیاری از کشورها هم سعی کردند از نظر فرهنگی مسئله کمبود آب، مخصوصا آب آشامیدنی رو پیش ببرند. اینجا مسکو، گزارش همکارم از مسکو رو بشنوید.
تابستان گرم امسال و خطر خشکسالی زنگ خطر کمبود آب‌های آشامیدنی را در روسیه به صدا درآورد.
ما آب آشامیدنی رو معمولاً می‌خریم و آب چشمه‌ها رو به صورت بسته‌بندی و در بطری‌های بزرگ به در خونه‌هامون می‌آورن.
آب لوله‌کشی در روسیه عملاً قابل نوشیدن نیست و برای شستشو یا کارهای دیگر مصرف می‌شود. روزها آب آشامیدنی خود را با استفاده از فیلترهای خانگی تصفیه و ذخیره می کنند.
من از فیلترهای مخصوص برای تصفیه آب لوله کشی استفاده می کنم.